کشور رو، کارگران فصلی که چقدر اینا بیپناه هم در جای مختلف، زنان سرپرست خانوار که میدونیم چقدر نیازمند حمایت هم، و همینطور کارمندان و بازنشستگان دولتی و البته گروه های خاص رو سهام بده. فرمایش شما از نظر علمی در مفاهیم اقتصادی خودش کاملا درست است، شک نکنید، ولی برای یک اقتصاد نرمال، برای یک اقتصاد که داره روند و فرایند طبیعی رو طی میکنه، متعلقین به این طرح امروز خودشون بیش از آنچه که باید، ما آمارها رو داریم، اطلاعات رو داریم، ولی عرض من اینه که امروز شاید ناچاریم که خیلی خیلی انعطاف نشون بدیم. و آیا میتونیم در این انعطاف حقوق سهامداران رو رعایت بکنیم؟
آقای دوست خیلی اینو بذاری به عهده خود مردم.
من موافقم، اصلا شک نکنید.
شما که تو صاحب مجمع تابلی سامیا هستید، امسال تصمیم بگیرید اصلا 100% توضیح کنید، نه اینکه ما بشینیم براشون تصمیم بگیریم که آقا شما بعضتون بعد امسال مثلا
همینو می‌خواستم. من همینو می‌خواستم که من سهامدار مردم جام کجاست، یعنی اونجا حق رأی انتخاب من کجاست، اینکه حسب قانون از حق دارایی من دفاع بکنی که آقا خویشتنداری کن، صبوری کن، تحمل کن، این دارایی اصلش باید برای تو بمونه، 1000 تومن سال آینده میشه 2000 تومن نسبت به امسال، این امر دیگه است. ولی اگه من نیاز داشتم حق انتخاب داری منه، میخواستم همینو بشم. آقای هیدری بفرمایید.
ببینید من سه تا نکته عرض بکنم. یکی این که فرمایش شما متین، مال مردم باید دمدوش تصمیم بگیرن، اما متاسفانه یادمون باشه الان مدل هایی که به اسم مردم و برای اینکه تسهیل بشه حق مردم داره اجرا میشه، دقیقاً داره نقض غرض میکنه و مخالف حق مردم تصمیم میگیره. به طور مثال بر اثر حذف در واقع تعاونی های سهامدار شهرستانی و سهامدار کردن مستقیم مردم در سرمایه گذاری استانی، الان بعد از 6 سال چرخیدن دست آخر در شورای بورس مصوب کردن که اگر مردم خواستن سهامشون رو بفروشن بیشتر از سالی 20% حق ندارن بفروشن. یعنی تازه بعد از 6 سال از آزادسازی امروز به اینجا رسیدیم که به مردم بگیم شما سالی 20% تا 5 سال آینده میتونید مثلا سهامتون رو بفروشید و این اتفاقا سلب حق مردمه. دوم در مورد روش غیر مستقیم که هیچ کس بحثی نداره که اصلا وقتی ما به مردم در سال 99 گفتیم مردم میتونید اگه میخواید زود مالتون رو به دست بیارید، میتونید خودتون تصمیم بگیرید، هر کاری خوبش خواستین کنید، بشید سهامدار خرد بازار سرمایه، بیاید برید روش مستقیم انتخاب کنید. 19 میلیون نفر الان به همین هدف اولی که شما اشاره میکنید که اگر دردی دارن میخوان به درد زندگیشون بزنن، اون 19 میلیون نفر هم نمیتونن این کارو بکنن. اما در مورد اون 30 میلیون نفر یادمون باشه که اون 30 میلیون نفر تصمیم نگرفتن که برن به سمت نقد شوندگی داراییشون، برن برای خروج از ساختار. اون 30 میلیون نفر یک مأموریتی رو در واقع متصورن برای این ساختاری که حاکمیت دیده، که بهره وری که نقطه مقفول جامعه در حوزه شرکت های سرمایه پذیر هست رو بیاد اجرا بکنه و بر اثر ایجاد بهره وری در شرکت های سرمایه پذیر میزان سود این بنگاه ها رو به حدی برساند که مردم ترجیح بدن و احساس بکنن که اگر این دارایی رو نفروشن و به عنوان دارایی سرمایه‌ای بهش نگاه بکنن بیشتر براشون میارزه تا ببرن تبدیل به نفت کنن. همون چیزی که حضرت آقا مقام معظم رهبری شهید فرمودن که تشویق بشن مردم به نفروختن سهام و ماندگاری. این تشویق شدن در مدل‌های مختلفی که ما بررسی کردیم صرفاً در اون مدلی در واقع شکل میگیره که دارایی در شهرستان و در تعاونی بماند و مردم بتونن عینی در موردش تصمیم بگیرن، نه به صورت فرضی در کشور مثلا شورای بورس بیاد در مورد سود تصمیم بگیره یا بیاد در مورد مدیریت شرکت سرمایه پذیر تصمیم بگیره که الان این اتفاق میفته. آنچه که هدف قانونگذار بوده، آنچه که هدف رهبر شهید انقلاب بوده، آنچه که باید الان دستور کار و سرلوحه برنامه همه برنامه ها بشه این باید باشه که ما بتونیم حداقل در مورد روش غیر مستقیم مسیر رو به سمتی ببریم که مردم احساس بکنن که عایدیشون از ماندگاری در این ساختار
بیشتر
از اینه که در واقع این دارایی رو نقد کنن.
بله
خروجی این بحث کجاست؟ اونجایی که ما در مدل هایی که بررسی کردیم دیدیم که اگر مدل ساختار بر اساس قانون طراحی بشه و اختیار رو بدیم به مجامع سرمایه گذاری استانی و مجامع تعاونی ها که مردم درش حاضر باشن، چه بسا خیلی جاها مردم ببینن که با تصمیمات خودشون میشه این دارایی در جای سرمایه گذاری زود بازده بشه که سال بعد دو برابر سود امسال بهشون سود داده بشه. الان متاسفانه سود شرکت های سرمایه پذیر در یک بازه زمانی طولانی بعضا تا 18 ماه دست مردم میرسه و بهانه آقایونی که تصمیم گرفتن که این کارو بکنن این بوده که همون روز اول که این ساختار رو حذف کنیم و سود زودتر به دست مردم برسونیم 18 ماه معطل میکنن تا وصول کنن و توزیع بکنن. پس نقض قرض رخ داده. آنچه که مسلمه اگر ما برسیم به این که به این ساختار اجازه بدیم، ساختاری که قانون تأسیس کرده و قانون در واقع دیده شد دیده برای اینکه بتونن اقشار محروم جامعه به واسطه این نظامات در شرکت‌های بزرگ بر اساس این سلسله مراتب تصمیم سازی بکنن و گفتم اون حلقه مفقوده کشور که بهره‌وری هست که 30% رشد اقتصادی کشور ما در حوزه بهره‌وری و تحقق نظامات بهره‌وری محقق خواهد شد، اصلا ربطی به جنگ نداره، ربطی به تحریم نداره، ناشی از در واقع عدم مدیریت درست دارایی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادیه. به این ساختار قانونگذار، حاکمیت و در واقع تصمیم سازان کشور اجازه بدن که این ساختار یک سال نه بیشتر بیاد این مدل رو اجرا بکنه و بر اساس اون ببینیم خروجی چه اتفاق میافته. قطعا تو خروجی این موضوع سود سهام دولت دو برابر خواهد شد و زودتر به دست مردم خواهد رسید. مردم هم از عوایدش در مشارکت در تولید و طرح‌های زود بازده امکان استفاده خواهند داشت. نکته این من عرض بکنم، ببینید این خیلی مهمه، اینی که میخوام بگم در واقع اون شاه بیت کل داستانه. ببینید تا زمانی که تعیین تکلیف نشه که بر اساس تفسیری که مجلس داره که شورای بورس حدود اختیاراتی داشته و در حدود اختیارات صرفا باید برای روش مستقیمی ها تصمیم گیری میکرده که همین الان معاونت حقوقی رئیس جمهور هم این نظر رو داره. دوم این که در ابلاغیه مقام معظم رهبری و اراده ایشان حذف ساختار تعاونی نبوده، تا این دو تا مسئله تعیین تکلیف نشه این کشمکش ادامه خواهد داشت و این 6 سال گذشته 6 سال دیگه هم بهش اضافه خواهد شد. چاره کار در اینه که حتما در حال حاضر از رهبر انقلاب در مورد این دوتا چالشی که 6 ساله هیچ مجموعی نتونسته حلش بکنه با قید فوریت و توسط در واقع نهادهای نظارتی یا حاکمیتی استفسار بشه. اگر این استفسار انجام بشه و این چالش برطرف بشه که آقا حدود اختیارات شورای بورس چقدره و آیا اراده رهبر انقلاب در حال حاضر که حتما در امتداد نظریات رهبر شهیدمون هست این هست که در واقع اگر خلاف قانونی شده، اگر سلب حق غیر قانونی شده، این برگرده به مدار قانون و ساختار انجام ادامه کار بده، یا نه کارهایی که در شورای بورس تصمیم گیری شده درسته و با این مسیر بدیم. تا این دوتا چالش حل نشه، یعنی حدود اختیارات شورای بورس و نقش تعاونی ها در ساختار که تأکید داریم نقش تعاونی ها در ساختار نقش محوریه، اما عده‌ای در دولت و در شورای بورس اعتقادی غیر از این دارن و این مانع اجرای در واقع ساختار
من یه پرسش راجع به همین موضوع خواهم داشت به لحاظ اینکه از نظر قانونی ما در ساختارها یه قابلیتی رو داریم که میپرسم اونم برمیگرده به مجلس. آقای توکلی، هر آنچه ما داریم الان میشنویم و آنچه که دکتر یگانه هم گفتن با آقای حیدری، به هر صورت ما رو به هدایت میکنه به اینکه آیا اتحادیه کشوری تعاونی سهام عدالت میتونن الان این موضوع رو با همین شرایط و امکانات و بذات قانونی حقوقی و مسئولیتی که هستش به ابزار مشارکت واقعی مردم در تولید تبدیل بکنن سهام رو و در این شبکه تعاونی های سهام کشوری رابطه با مردم هم به مراتب بیشتر خواهد بود و به نتیجه برسونن؟
من الان تشکر میکنم از آقای حیدری و آقای وفایی و خواستم اینو بگم که هر دو مورد رو آقای فرمودن که از برداشت حرفای اینه که خیلی محدودیت و واقعا نذاشتن تعاونی کار بکنه و اتحادیه به وظیفه قانونی ذاتش عمل بکنه. اما میخوام اینو بگم، تازه عرض کردم تا سال 99 تمام ساختارها درست انجام میشد و کار به شکل قانونی تعاونی وظیفهشون انجام میدادن، بخش نقش آفرینی داشتن، مجامع به موقع تشکیل میشد، مجامع شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل میدادن. داشتم عرض میکردم که آقای دکتر وفایی خوب فرمودن، خواستم بگم که همین نظارت و تایید صلاح دست شرکت سرمایه‌گذاری استانی هست در تعاونی هم هست، یعنی دو تا نهاد نظارتی و دغدغه شما رو حل میکنه که میگه آقا مدیریت پورتفو رو چجوری خواهد داشت. بله، اتحادیه از طریق ساختار 352 تعاونی که میاد مردمی سازی، من بارها عرض کردم بهترین شکل مردمی سازی همین از طریق تعاونی اتحادی است که حضور از بخش بگیر. شما فرض کنید شهرستان در دورترین نقطه حوزه بخش، تعاونی به اتحادی وظیفه داره مجمع در اونجا برگزار بکنه، به نمایندگی از مردم نماینده انتخاب میشن، نمایندگاشو میان در بخشا شهرستان ایفای نقش میکنه، شهرستان استان و کشور. این دغدغه رو نمیتونیم داشته باشیم که آیا اتحادیه و تعاونی ها میتوانند به وظیفه بر اساس قانون عمل بکنند که بر ساختار اینه. اما از طرف دیگه هم عرض کردم قانون و موارد صراحت قانونی داریم که اجرای قانون اگه اجرا بشه قطعا به حال ما دنبال اجرای قانون هستیم و یک کلام هم نمیخوام خلاف قانون باشه. ما میگیم آقا حالا ایدری فهمودن 19 میلیون نفری که اونا جدا شدن، درست است سابقه جدا شدن، اینجا یه نکته مهم که آقا این 19 میلیون همه حق گزیدن عضو تعاونی هستند، اما تا الان از سال 90 تا به امروز نمایندگان اونا چه شخص اونا و چه حتی به نمایندگان کسی در مجامع حضور و اعمال رأی نمی کنه. این خلأ قانونی نیست. حالا میخوان بیان بگن آقا بله آیا تعاونی ها میتواند، بله تعاونی تا الان انجام دادن. من عرض کردم که بیشترین سطح رضایتمندی بوده و ساختارا همه تقریبا الان من با شما صحبت میکنم بالغ بر 85% مجامع شرکت های تعاونی تشکیل شده، اون چند درصد تشکیل نشده به خاطر بدهی مالیاتی و بیمه هستش که به علت اینکه تو تعاونی ها رو محدود کردن هر دو سال سه سال با خواهش و تمنا پیگیری مجلس محترم شورای اسلامی. من تشکر میکنم از نمایندگان محترم مجلس و اتاق تعاون و عزیزان دیگه با پیگیری مطالبات تعاونی رو برای برگزاری مجامع دولت داره پرداخت میکنه. دولت مرزمی که دولت نه، اونایی که عزیزانی که پول تعاونی ها اینا رو باید شکر سپردگوزی از بدن رو نمیدهند که اینا افای نقش بکنن. آقای وفایی درست همون شما بذار من دیکتر بنویسم که من نوشتم که غلطی هم نداشت. من دو جلسه کارشناسی آقای خواهم میگیم آقا شما بیایید موارد تخلف های ما رو بدید، با ناتوانی های ما رو بدهید، با مستندات بفرمایید. بله ما ایراد نداریم، ما میگیم اصلا ساختار مالکیت تعاونی اصلا رو فرد نیست که بعضی اصلا آیا اتحادیه میتواند، آیا تعاونی میتواند که افای نقش بکند. مگه تعاونی و اتحادیه قائم به شخصه؟ قائم به شخص نیست که.
ولی آقای توکلی یه نکته هم اینجا پیش میاد. من دارم فکر میکنم که من سهامدار عدالت در فلان روستا، من در شرایط امروز دارم فکر میکنم، من الان شما مجمعی میذارید در یه شهرستان، من از روستای خودم ما چند نفر چجوری باید بیایم؟ فاصله زمانی است، هزینه ها بسیار سنگینه و بنابراین ایفای نقش من با اختلالاتی هم روبرو هست. آیا تعاونی کشوری برای سهام دولت داریم میبینه این ریزکاری ها رو که ممکنه انگیزه ها رو تضعیف کنه؟ به دنبال پیدا کردن راهکاری براش رفتیم و گفتیم که شما در این جلسه دستور جلسه ما چه خواهد بود و به رأیتون نیاز داریم؟
بله، از مجامع بلوکیه تو تعاونی ها هر منطقه و هر شهرستان به اساس بلوک بندی که شده نمایندگان هر بلوک میان اعمال رأی میکنن، هم از طریق آگهی روزنامه رسمی. حالا ما صرف این که کسی روزنامه نمیخونه، در تایید فرمایش حضرت عالی در روستای دورافتاده ییلاق یا عشایر کسی نمیاد، ما صندوق رأی رو در اون نقطه دورتر ییلاق هست میبریم. چرا؟ مشارکت اونجوری بیشتر از مشارکتی که سرمایه‌گذاری داره مجمع میشه. در یک استان بالای 3 میلیون تعامداری 16 نفر رفتش مجمع سرمایه‌گذاری شرکت کردن، اما فرض ما در همون بخش اگر 3000 تا تو نقطه دورافتاده عشایری 3000 تا استان داشته باشن، به ازای هر 500 تا اگر نماینده کاندیدا باشن، تقریبا اینجا بس کن ما برای انتخاب نماینده به ازای هر 1000 تا یک نماینده این نفر باید انتخاب بشن، 30 تا 60 نفر باید کاندیدا بشن، برای 60 نفر باید حداقل 150 تا بیاد اعمال رأی بکنند. اینو که من عرض میکنم نمایندگان وزارت تعاون و دولت در این مجامع شرکت کنه داره میکنه که این مشارکت رو میبینه. اونجا تا تایید فرما دغدغه شما اینه که شما در یک روستایی هستید، اصلا مردم نمیدونن، نه مطلع، اما اینا نمیتونه بگی آقا ما اونجا خب به رسانه ملی باید کمک کنن، همه باید کمک کنن. از کردم ما وقتی بودجه نداریم برای برگزاری مجمع، هزینه ایام و زهاب به تاونی نمیدن، من چیزی بخوام فرنگسازی بکنم که بیان
این هزینه رو کی باید بده طبق قانون؟
هزینه رو باید بده که طبق قانون مشخصه. من سامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی هم.
بله.
از سودش ما باید به تاونی ها بدن، نمیدن. از سال 99 که مصوبه شورای بورس که این پولهای سودهای مردم در شرکت سپرده‌گذاری باید بره به جایی که شرکت سرمایه‌گذاری استانی توضیح بشه، اونجا باید درخواست بدن شورای بورس مصوب بکنه، نماینده محترم مجلس باید فشار بیارن، دستگاه امنیتی باید فشار بیارن که بتونیم پول هزینه ایام ذهاب و برگزاری مجامع رو بگیریم. ما اما که با 450 آقای خیرخواه، ما هنوز بچه های تاونیا و هزینه برگزاری مجمع 402 403 و 404 شون رو نگرفتن.
عجب، عددش مشخصه چقدر یادتون هست؟
عدد شما حساب کن به نسبت هر تاونی حداقل از شهرستان بالغ بر حدود 1.2 میلیارد تومان هزینه اجاره مکان مجامع.
متوجه شدم. خیلی متشکرم از شما آقای حیدری مشاور فراکسیون سهام عدالت مجلس، همینطور آقای دکتر وفای یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و همینطور آقای توکلی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام دولت و تک تک شما شنوندگانی که به ما گوش کردید در رهیافت این نوبت و درباره احیای سهام دولت در ایران با تمرکز روی ساختار تعاونی این سهام ها از طریق 30,036,37 اظهار نظر برای ما فرستادید. متشکرم از همه مهمانان و تک تک شما به اتفاق همه همکارانم. روز روزگاری خوب تو هم با سربلندی و موفقیت برای فرفرد شما هموطنان عزیز خواستارم. تا نوبتی دوباره، خداحافظ.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه علتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. صدایت شادی نایاب است. ما این با تو بیگانه ماندن رودم تاراب است. چونان ماهی در تنگ تنگ عمرم براب است. هم راز دلم غم گیرم این خواب شانگینم. ای ماه تابان برگرد در کوچه دل پیدا شد با ترش نگم تنها شد. ای ماه تابان
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. شب بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از اینکه رادیو تخصصی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا بدین لحظه با این نوبت کاری همراه بودید. در ادامه هم برنامه ها ادامه خواهند داشت در نوبت شامگاهی و بامداد، همچنان رادیو اقتصاد رو بشنوید. سامانی که پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 و همینطور 162 که مربوط میشه به روابط عمومی سازمان برای دریافت نقد و نظرات و پیشنهادات شما در اختیارتونه. @ رادیو اقتصاد کانال شبکه تخصصی اقتصاده که میتونید در پیام رسانهای داخلی دنبال کنید.
لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باچه، حتی تو گل و باچه.
ساعت 22 به وقت ایران تهران، رادیو اخ